نهایت الدرایه جلد دو صفحه 484 سطر یکم از پاورقی 13 شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه در حاشیه‌ای که بر نهایه ذیل بحث دوران میان تخصیص و نسخ دارند، مطالبی رو مورد نظر قرار میدن. مطلب نخستی که در این حاشیه دارند این بود که فرق تخصیص به لحاظ حکم ظاهری و نسخ چیه، با توجه به شباهتی که میان این دو است. در هر دو در ظرف وصول خاص اون عمد مصلحت حکم عمومی به انجام و انتهای خودش میرسه. فرقش چیه؟ خب این مطلبی بود که در بحث گذشته کلمات ایشون رو با هم مورد نظر قرار دادیم. نکته ای که در اون عبارت بود این بود که سوالی که مطرح بود این بود که چرا ایشون تعبیر میکنه انتهاء عمد مصلحت به وصول خاص، پای وصول خاص رو به میان آورده. این وصول خاص به واقع خاص، خب این خاص یه حکم واقعیه، چون حکم عمومی یه حکم ظاهری فرض شده، اینجا وصول خاص. چرا عمد مصلحت رو تا ظرف وصول خاص در نظر گرفتن؟ این سوال رو ما میتونیم از کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث حکم ظاهری، جمع حکم ظاهری و واقعی، پاسخش رو دریافت کنیم و اینجور بگیم که مصلحت در ناحیه اون حکم ظاهری و در ناحیه هر حکمی مصلحت علت غایی حکمه و علت غایی داعی شارع هست بر تشریع و تقنین، و مادامی که این علت غایی به داعویت خودش باقی باشه حکم پابرجا هست، و وقتی از داعویت ساقط شد و از علت غایی بودن ساقط شد، اینجا حکم هم ساقط میشه. این مطلب رو تو بحث اجزاء، اونجا بحث تبدیل امتثال یا در ابتدای اجزاء، اونجایی که مرحوم آخوند در کفایه داشتن که اتیان به مأمورون به علت سقوط هست، اجزا به معنای علت باشه که ایشون اشکال داشتن در جله یک نهایه که اتیان نمیتونه علت باشه. تو جله دو هم بود، تو بحثای عرضم به حضور شما خیال میکنم ترتب بود، صفحه 213 و 213 به بعد، هم متن هم پاورقی. اونجا سطر آخر 213 در متن داشتن که لأنا نقول یستحیل علیت الاطاعت والعصیان لسقوط الامر، علت بودن اطاعت، علیت الاطاعت والعصیان لسقوط الامر که محال هست، پاورقی مطلب داشتن. اونجا کلمات ایشون رو مورد نظر قرار بدین. بنابراین خب پس حکم ظاهری برآمده از یک مصلحتیه، این مصلحت که علت غایی هست تا کی علیت داره؟ تا وقتی که جهل به واقع بوده باشه، یعنی تا وقتی که مکلف جهل به واقع داشته باشه اینجا این مصلحت داعویت داره. و کی جهل به واقع و حکم واقعی مرتفع می شود؟ وقتی که اون خاص واصل بشه، تو بحث خودمون، وقتی که اون حکم واقعی واصل بشه نسبت به هر حکم ظاهری. بنابراین مصلحت حکم ظاهری، این مصلحتش، عمد اون مصلحت تا وصول خاص ادامه داره. وقتی خاص واصل شد، خاص یعنی حکم واقعی، وقتی حکم واقعی واصل شد دیگه اون مصلحت به انتهای خودش میرسه. این انتها، عمد مصلحت، این تعبیر انتها، میتوانیم تعبیر دیگر ازش داشته باشیم، یعنی اون علت غایی بودن تا چه ظرفی ادامه داره، تا کی هست؟ تا وقتی که تا ظرف وصول واقع، تا ظرف وصول واقع ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. در نهایه جله 3 صفحه 133 اونجا تعبیر دارند، اونجا این تعبیر هست که می‌فرمایند، بله، فلنا، سطر 1 صفحه 133 اونجا تعبیر دارند که می‌فرمایند فلنا دعویان احداهما ترتب الحکم و ملاکه علی عدم وصول الحکم الاخر، حکم و ملاک حکم مترتب بر عدم وصول حکم دیگره. پس حکم، خود حکم ظاهری و ملاک اون حکم ظاهری، یعنی همون مصلحت، این مترتبه، یعنی تا چه ظرفی هست؟ تا ظرفی که حکم دیگر مترتبون علا عدم وصول الحکم الاخر، یعنی مترتبون علا عدم وصول الحکم الواقعی. ثانیه ما دعوی دوم کار نداریم. می فرماید که اما الاولا فمن البین ان حجیت الامارته سواء قلنا بالطریقیت او بالموعیه منوت هتون بکون المورده مورد تعبد بها. این منوط هست به این که اون مورد مورد تعبد به اماره باشه. ولیس مورد التعبد الا فی صورت الجهل بالواقع و عدم وصوله. ما جایی تعبد رو داریم و اون حکم ظاهری رو داریم که جهل به واقع و عدم وصول واقع داشته باشیم. ولا محاله یکون هازل حکم، این حکم انملاکن یق انملاکن یعنی ان مصلحتن، که اون مصلحت چیه؟ التقائی هست. انملاکن این تعبیر عن مجاوزت به خاطر اینکه حکم فعل اختیاری مولا هست، فعل اختیاری مولا مسبوق به اراده مولا هست، اراده مولا مسبوق به علت غایی هست و علت غایی علت فاعلیت فاعل هست. ان ملاکن که یقتضی مثل حاضر تعبد فمصلحت الجمعه متقیده متقیدتون قهرن به عدم وصول وجوب زور، این تعبیری که ایشون اینجا دارند. مطلب دیگه این هستش که مرحوم آخوند رحمت الله علیه خب فرموده بودند که اگر اول عام وارد بشه و بعد قبل از حضور وقت عمل خاص وارد بشه، یا فرض دیگر خاص وارد بشه قبل از حضور وقت عمل به اون خاص عام وارد بشه، خب اینجا ما قائل به تخصیصیم و تخصیص اینجور البته تعبیر داشتن که اینجا تخصیص مبتنی بر عدم معقولیت نسخه. حالا سوال این هست چرا نسخ معقول نیست در این دو فرض یاد شده که بعد مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه میان وسط میگن آقا خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه شده و قضیه حقیقیه موقت و غیر موقت داریم و قضیه حقیقیه موقت قبل از حضور وقت عمل و بعد از قبل از حضور وقت و بعد از حضور وقت و امثال اینها، این تفاصیل رو دادن. خب سوال اینه که چرا مستحیله؟ این مطلبی که در بحث گذشته باز نشد این رو هم عنایت بفرمایید که اگر عام وارد بشه حضور وقت عمل هم حاضر بشه، حضور وقت عمل باشه و بعد خاص بیاد، اینجا فرمودن نسخ مستحیله چون مستلزمه. حالا تعبیر به استحاله دقیق بخوام صحبت کنیم، گفتن اینجا راه نداره، محذور داره، تالی فاسد داره و محذور تأخیر البیان عن وقت الحاجه هست. این تأخیر البیان عن وقت الحاجه محذور عقل عملیه، یعنی از مولای حکیم این تأخیر سر نمیزنه. یه وقت محظور در یک مسئله ناظر به عقل عملی لغویت و مثل تأخیر بیانان وقت الحاجه و ماننده، یه وقت ناظر به محظور عقل نظری استحاله اجتماعی زدن، استحاله اجتماعی نقیزین و ماننده. اما در دو فرض یاد شده مثل اون جایی که عام بیاد بعد قبل از حضور وقت عمل خاص وارد بشه، یا بالعکسش خاص بیاد و قبل از حضور وقت عمل عام وارد بشه، اینجا چرا نسخ معقول نیست؟ این رو مرحوم آقای نائینی تو بحث گذشته عبارتی که تقدیم شد یه تعبیری دارن، شاید از تعبیر ایشان استفاده شود که عدم معقولیت نسخ به نکته محظور عقل عملیه نه به نکته محظور عقل نظری. تعبیر ایشان این بود در اجود جلد 2 صفحه 395 اون آخرش و سطر آخر اینجور فرمود که در قضایای خارجیه و قضایای حقیقی موقته قبل از حضور وقت عمل اینجا نسخ مستحیل، اون هم نسخ به معنای ارتفاع حکم مولوی، او مستحیل هست. تعبیرش اینه فیستحیل و تعلق نسخ، نسخ به چی تعلق بگیره و چی نسخ بشه؟ بالحکم المجعول فیها، این استحاله داره تعلق نسخ من الحکیم الملتفت، من الحکیم الملتفت با قید حکمت و التفات، از مولای حکیمی که کار لغو انجام نمیده و التفات هم داره، این چنین نسخی که انتهای عمد حکم مولوی ارتفاع حکم مولوی هست مستحیله. خب این فیستحیل، گرچه خود واژه مستحیل اگه نظر ابتدایی بهش بشه ممکن هست ما رو به محظور عقل نظری رهنمون کنه، ولی وقتی تعبیر به من الحکیم الملتفت هست، حالا ادعای ظهور نمی کنیم ولی احتمالش هست و احتمال معتنا به که بگوییم ایشان نظر به محظور عقل عملی دارن که از مولای حکیم این سرنوز لغوه دیگه، مولا یه حکمی رو جعل کنه، حکیم ملتفت حکمی رو جعل کنه و این حکم قبل از این که عبد بهش عمل کنه و ظرف عملش فرا برسه، مولا بیاد او رو ارزم به حضور شما نسخ کنه، این راه نداره، لغوه، مثلا این لغویت از مولای حکیم صادر نمیشه، استحاله وقوعی داره. این نسبت به قضایای خارجی و حقیقی موقته هست که ناظر به وجود موضوع در خارجه، ولی در قضایای حقیقی غیر موقته نه، اونجا مشکلی نداره چون اصلا کاری با موضوع نداره، مثلا این لغویت نیست. بگیم فرمایش مرحوم مرق ناینی اینه اینجور. خب به هر تقدیر مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه ایشان قائل به این تفصیل شدن، پس در قضایای حقیقیه غیر موقته نسخ به معنای ارتفاع حکم مولوی این اشکال نداره. اصلا اینجا ما معنا نداره بگیم قبل از حضور وقت عمل یا بعد از حضور، طبق نقلی که مرحوم محقق اصفهانی از ایشان دارن که در سطر آخر پاورقی صفحه 483 داشتن فلا معنا لورود الخاص قبل حضور وقت العمل، اصلا لا معنی لا یتصور، اصلا کاری با افراد نداره. فإن القضية الحقيقية لا يشترط في صحة جعلها وجود الموضوع في الخارج، که بگیم آقا وقت عمل فرا رسیده یا نه. خب این از این، پس ایشون قائل به تفصیل شده که در بحث بودش تقدیم شد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشان فرمایش محقق نائینی رحمت الله علیه رو مورد نقد قرار میدن و بیان میدارن که محظور نسخ در این دو فرضه یاد شده، محظور عقل نظریه و در این محظور عقل نظری فرقی میان قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه یک و قضیه حقیقیه موقته و قضیه حقیقیه غیر موقته نیست. نسخ مستحیله، استحاله هست، اونم به محظور عقل نظری. اون استحاله چیه؟ اون استحاله استحاله اجتماع نقیضین هست. استحاله اجتماع نقیضین توضیحش اینه که حکم عبارت است از انشاء به دائی جعل دائی، مطلبی که متعدد در بحث ها مرحوم محقق اصفهانی دارن. این انشاء بدائی جعل دائی معناش این هست که در جایی که امکان دائویت باشه و این امکان فعلی باشه، یعنی فعلیت امکان دائویت بوده باشه، باز دقیق تر بگیم یعنی از این انشاء متوقع و مترقب این باشه که فعلیت امکان دعوت در آینده در او باشه. اینجا این انشاء از آمر صادر میشه، پس انشائی از آمر صادر میشه که در او ترقب فعلیت باشه. اگر ترقب فعلیت نبوده باشه، هیچگاه این انشاء مولا فعلی نمیشه. اگر این انشاء لو صدره لما صار فعلیاً ابدا، هیچگاه فعلی نمیشه، اینجا صدور این انشائی معقول نیست، چون این انشاء بدائی جعل دائیه. بدائی این هست که مولا دائی امکانی رو جعل و ایجاد کنه. خب اگر هیچگاه به فعلیت نمیرسه، اینجا این انشاء مستحیله. تو بحث های اجتماع امر و نهی این مطلب رو داشتیم، مطلب مهمی هم هست. اونجا داشتیم که حکم مولوی اقتضایی که مولوی اقتضایی، یعنی همین انشاء به داعی جعل داعی، در جایی که هیچگاه فعلیت او معقول نیست، این چنین انشایی هم غیر معقوله. نگاه کنید، یه تعبیر زیبایی دارن در بحث اجتماع و نهی، اونجا تعلیقه 183 دارن، فرمایند که و همون سطر یک تعلیقه و حمل و نهیه تو بحث ارزم با حضور شما عبادات مکروهه، نهی از عبادت، اونجا دارن بحث میکنن عبادات مکروهه، اونجا دارن که و حمل و نهی علی مولوی الاقتضاییه غیر و معقول. این مولوی اقتضایی یعنی همون انشاء بدای جعل دایی که بحثش گذشت، آدرس ها هم داده شد که مولوی اقتضایی رو ایشان هم تو مسئله اجتماع امر و نهی و هم در حاشیه مکاسب بحث کردن، آدرس ها تقدیم شده. اونجا دارن که و حمل النهی علی المولوی الاقتضایی غیر معقول. چرا غیر معقوله؟ چرا این انشاء بدعای جعل داعی غیر معقوله؟ از لا یعقل فعلیته ابدا، چون این حکم مولوی اقتضایی هیچگاه فعلیت نداره. ببینید، به این واژه بنگرید، فلا یترقب منه الفعلیه، از این حکم مولوی، نگاه کنید، از این حکم مولوی ترقب فعلیت نیست، از این حکم مولوی ترقب فعلیت نیست. حتی یکون الانشاء بداعی جعل داعی، تا این که این انشاء بدا، یکون یکون تام است، یعنی حتی یوجد، حتی یوجد انشاء بداعی جعل داعی، که این انشاء، نگاه کنید، الذی یسیر فعلیا عند عدم المزاحم، این انشاء قرار فعلی بشه. خب در جایی که فعلی نمیشه این انشاء نمیاد. حتی یکون، یعنی یوجد الانشاء بدائی جعل دائی الذی یسیر فعلیان، پس در جایی که الذی یسیر فعلیان نیست، این فعلی نمیشه، حکم فعلی نمیشه. خب مولا برای چی انشاء کنه؟ سادش، اگر مولا انشایی داشته باشه که انشاء به غرض فعلیته ولی میداند فعلی نیست، خب این صادر نمیشه. نه اینکه اینجا عرضم به حضور شما لغو از مولای حکیم، نه، اصلا اینجا اون فعل اختیاری صادر نمیشه. مثل اینکه شما تشنه هستید و میدانید که در یخچال آبی وجود نداره، اینجا آیا اراده حرکت به سمت یخچال رو دارید؟ اراده اصلا منقدح نمیشه، چون علت غایی وجود نداره. علت غایی چیه؟ علت غایی برای حرکت سیراب شدن، این علت غایی، این علت غایی وجود نداره. حرکت به سمت یخچال، این علت غاییش چیه؟ علت غاییش سیراب شدن. شما میدونید اینجا وجود نداره. در ناحیه حکم هم علت غایی مولا از این تشریع چیه؟ علت غایی او جعل داعیه. خب وقتی میدونه جعل داعی صورت نمیگیره، اینجا راه نداره. منتها این جعل داعی تو بحثای واجب معلق دیگه اونجا بحثش گذشت که جعل داعی یعنی داعی امکانی، نه داعی بالفعل. صفحه 76 جلد 2 آخرش داره که این داعی که میگیم داعی بالفعل نیست، داعی امکانیه. خاطر اینکه اگه داعی بالفعل باشه، به داعی جعل داعی، این داعی که در حیز جعله، مضاف الیه جعله، این اگه بالفعل باشه، خب معناش این هست که علت غایی رو در نفس عبد بیاره که با اومدن علت غایی اراده عبد بیاد و با آمدن اراده فعل عبد بیاد، دیگه این فعل عبد از اختیاری بودن خارج میشه و فعل قهری میشه. در سطر آخر صفحه 76 دارد: و من الواضح ان جعل الداعی للمکلف لیس ما یوجب الدعوت علی ای حالن، لیس ما یوجب الدعوة علی ای حالن از المفروض تعلق الشوق فرض ما اینه که مولا، شوق مولا تعلق گرفته به فعل عبد، فعلی که از صادر من به طبعه و میله، یعنی به اختیاره، لا قهرن علیه، که بحثش متعدد ما این عبارت رو تقدیم کردیم. خب پس این اینجوره. پس این مطلب، این یک مقدمه بحثه. ما داشتیم بررسی می کردیم که نکته استحاله نسخ در آن دو فرضیات شده، نکته استحاله در دیدگاه محقق اصفهانی چیه؟ ایشان یه مقدمه‌ای که از ایشان داشتیم این بود که انشاء در جایی که انشاء به ایجعل دایی می لا یا ترقب منه الفعلیه، این لا یا ترقب منه الفعلیه یعنی لا یسیر فعلیه، حالا فعلیت چیه معنا می کنیم، این انشاء صادر نمیشه، انشاء صادر نمیشه. این یه مقدمه بس دیگه، ظاهرا وقت ما تمامه، مقدمات دیگر بس در ساینده. الحمدلله رب العالمین.